در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال. خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه، دل و جانتون بهاری بهاری باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت جای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. آقا صلاح کار کجا و من خراب کجا؟
ببینید، ما نه با حافظ هم زبانی و نه هم زمانی.
بله.
زبان ما با زبان او، زمان ما با زمان او متفاوت. حالا زمان دست ما نیست، بالاخره اون در یک قرنی آمده، ما در یک قرن دیگری. اما زبان دست ماست، ما میتونیم با حافظ
هم زبان بشیم.
و تا هم زبان نشدیم، حق هیچ گونه قضاوتی درباره او نداریم. و هر قضاوتی درباره او داشته باشیم، صحیح و صواب نیست. یک آیه ای داره قرآن کریم که اگر فقط همین یک آیه داشت، یعنی تمام قرآن همین یک آیه بود،
بله،
جوامع بشری اصلاح میشد. و اون آیه اینه: لا تقفو ما لیس لک به علم. میگه دنبال نکن چیزی رو که نسبت به اون چیز سررشته نداری. احاطه و اشراف و آگاهی کامل نداری. و فردا بر اساس همین آیه مؤاخذه خواهند کرد. داریم که قفوهم انهم مسئولون، مردم دارن در صحرای محشر حرکت میکنن، دستور میاد که اینا رو متوقف کنید، قفوهم انهم مسئولون. ما از اینا سوال داریم،
بایستن جواب بدن،
باید پاسخ بدن. میگن شما چرا میکانیک شدی؟ تو که نسبت به میکانیکی سررشته ای نداشتی، چرا دست به آچار شدی؟ دل و روده ماشین مردم رو ریختی پایین، بعدم سر هم بندی کردی، بعدم رفت توی جاده آتیش گرفت. مگه ما به تو نگفته بودیم لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که بهش اشراف نداری، آگاهی کامل نداری، نباید دنبال کنی؟ چرا دنبال کردی؟ اینایی که دفتر مشاوره میزنن که الان هم باب شده، مشاوره خانواده، خب بعضی هاشون انصافا خب متخصصن، تخصص دارن، آگاهی دارن،
تحصیلات دارن،
سابقه دارن، تجربه دارن، ولی بسیاری از اینا نه سابقه دارن، نه تجربه دارن، نه تحصیلاتی دارن، فقط میبینن یک شغل پر درآمدیه، یک شغل درآمدزاییه، لذا دفتری میزنند و نسخه مینویسند و بسیاری از این خانواده رو گرفتار میکنن. فردا باید پاسخ بده، مگه ما بهت نگفتیم لا تقف ما لیس لک به علم؟ اینایی که معلم دینی میشن در مدارس، خیلی هاشون فردا باید پاسخگو باشن. شما که با دین هیچ ارتباطی نداشتی، اصلا آشنایی نداشتی، اشرافی نداشتی،
مطالعاتی در این حوزه
خودت یه دریایی از شبهات و سوالات بودی، به چه مجوزی این دختر بچه های مردم رو پذیرفتی تا بهشون آموزش دین بدی؟ تو باید تو اون کلاس شبهات رو پیشا پیش از ذهن اینها بیرون میکردی که وقتی وارد کوچه و برزن و بازار میشن تحت تأثیر قرار نگیرن. به چه مجوزی تو این کرسی رو قبول کردی؟ مگه ما نگفته بودیم که لا تقف ما لیس لک به علم؟ شما ببینید اگر همین آیه بیاد، هر کسی سر جای خودش مینشینه، هر کس
و تو لحظه لحظه زندگیمون این جریان
همینه. ببینید الان هر کسی کنار هر کسی مینشینه میگه شنیدی، اونم میگه شنیدی، ای وایبرش رو باز میکنه، او واتساپش رو باز میکنه، سرمایه آدم ها شنیدن هاشونه و شنیدن ها صدی 90 با واقع خیلی فاصله داره. اگر کسی این آیه رو مد نظر داشته باشه، دیگه هرچی براش آمد به دیگران پیامک نمیکنه، ارسال نمیکنه. لا تقف ما لیس لک به علم. آدم ها اصلا به مقام سکوت میرسن، واقعا اینطوریه. وقت هر کس به سکوت رسید به حکمت میرسه، چون صدف هر کس که دندان بر سر دندان نهد، گوهر شهوار جای حرف شاید بر زبان. یه صدف یه مدتی دندان رو دندان میگذار، دهانش رو میبنده، بعد از این مدتی که دهان باز میکنه مروارید میده، گوهر میده.
چه تمثیل خوب.
آدم ها واقعا حکایت صدف پیدا میکنه اگه اهل سکوت بشن.
و البته کار بسیار سختی است.
کار بسیار سختیه، ولی اون حکمت حاکمیت کار رو آسان
و شیرین میکنه.
لا تقف ما لیس لک به علم. این همین آیه اگر بیاد تو زندگی، اصلا زندگی چهره دیگری پیدا میکنه. هر کسی هر چه داره نمیگه، هر چه شنیده منتقل نمیکنه. همینطور در باب حافظ هم همینطوره. فردا واقعا مؤاخذه میکنه، آقا تو به چه مجوزی درباره این مرد قضاوت کردی؟ مگه ما نگفته بودیم لا تقف ما لیس لک به علم؟ تو کتاب این مرد خوندی، از اول تا آخر خوندی که قضاوت کردی. یه قاضی باید تمام پرونده رو سطر به سطر بخونه، و تمام پرونده رو باید بفهمه تا قضاوت کنه. اگر یک سطرش نخونه یا یک سطرش نفهمه حق قضاوت نداره. شما وقتی میتونید درباره یک شخصیتی، حالا حافظ یا هر کسی،
بله،
قضاوتی داشته باشه که اول تمام حافظ از ابتدا تا انتها رفته باشه، بعدم زبانش رو فهمیده باشی. اگر نفهمیده باشی قضاوت تو درست از آب در نمیاد. ببین همینجا صلاح کار کجا بود، من خراب کجا. اگه شما با حافظ هم زبان نباشی، تا گفت من خراب، میگه خب خراب که یعنی فاسد، ما میگیم فلانی خرابه، یعنی چی؟ یعنی فاسد. اینم که بیچاره خودش داره به زبان خودش میگه، میگه من خراب،
خودش اعتراف کرد،
خودش اعتراف کرد. اصلا دو بیت بعد میگه دلم ز صومعه بگرفت. صومعه کجاست؟ معبده، عبادتگاهه. عبادتگاه کیا؟ مسیحیا. مگه حافظ اهل صومعه بوده؟ پس مسیحیه دیگه. میگه دلم ز صومعه بگرفت، اگه مسلمان بود میگه دلم ز مسجد گرفت.
بله،
نمیشه قضاوت کرد. باید بفهمی وقتی اون میگه صومعه منظورش، وقتی میگه خراب منظورش. او هم با بیان خودش، هر کس آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بپرسید که هوشیار کجاست. این خراب رو مقابل چی قرار داد؟ هوشیار. ما خراب رو نقطه مقابل آباد میگیریم، این خراب رو نقطه مقابل هوشیار میگیره. پس خراب یعنی مست،
از خود بی خود شد،
از خود بی خود. وقتی میگه من خراب، یعنی منی که مستم. حالا این مستی هم بارها گفتیم انواعی داره. حافظ مست معرفت،
مست می معرفت.
من خراب. وقت کسی که مست حقیقت شد، مست معرفت شد، مست خدا شد، عاشق و شیدای حق شد، دیگه این صلاح و مصلحت رو نمیفهم. همطور که مستان آبنگور هم همطور، یا هر مستی در هر کجا که باشه این خاصیت داره، صلاح اندیشی و مصلحت بینی رو کنار میگذاره. صلاح اندیشی ما را آدمای هوشیاره، مصلحت اندیشی ما را آدمای هوشیاره. شما یک کسی عاشق دختر همسایش، هرچه پدر مادر خانواده بستگان میگن این وصله ناجوریه، نکن، نساز، صلاح ما نیست، مصلحت نیست، مردم دارن این میگن اون میگن، میگن مردم کیه؟ مردم کیه؟ مردم چی کارن؟ بسا به مردم چه ربطی داره؟ هر که هرچی میخواد بگه بگه. ببین صلاح و مصلحت این آدم نمیفهم. حالا مستی معنوی هم همینطوره. حالا کسی مست خدا باشه، اصلا او جز خدا هیچ چیز رو به رسمیت نمیشناسه، نمیبینه، نمیفهمه.
قل الله ثم ذره.
ببینید یه وقتی به مجنون گفتن، گفتن علی یا معاویه حق با کدامشون بود؟ گفت حق با مجنون، حق با لیلی بود.
چی پرسید؟ چی جواب
با علی یا معاویه؟ یا حق با لیلی. چرا؟ چون ای تو عالم فقط یه چیز میفهمه، اونم لیلیه. یه چیز میشنوه، اونم لیلیه. این یعنی چی؟ یعنی عاشق فقط همون چیزی میبینه، همون چیزی میفهمه که بو عشق میبرزه. دیگه نسبت به هر چیز و هر کس حواسش پرده. آدم هوشیار حواسش جمعه، به همه چی حواسش هست. اینجوری بپوشم، اینجوری حرف بزنم، پرستیژم اینجوری حفظ میشه، اونجوری حفظ نمیشه. حتی این عطر رو بزنم، حتی وقتی وارد میشم این جمله رو بگم، هوشیاره. ولی آدم مست اصلا حواسش از همه چیز پرت، اصلا به هیچ چیزی توجه نداره جز به خدا. ببینید امیرالمؤمنینه با اون پهلوان عرب در افتاده، به زمینش زده، او خدو انداخت بر روی علی. مولانا میگه، میگه آبدان انداخت بر چهره امیرالمومنین، افتخار هر نبی و هر ولی. میدونید آب به صورت چه کسی انداخت؟ آب دهانش، کسی که هر پیامبری به او افتخار میکنه، هر ولی خدایی به او افتخار میکنه. آن خدو زد بر رخ رویی که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه. آب دهان به صورت کسی انداخت که ماه در برابر او سجده میکنه. ولی همین امیرالمومنین تا این آدم آب دهانش انداخت بلند شد، شمشیرش هم انداخت، نگفت صلاح نی مصلحت نی، الان همه میگن ترسید، چی شد چی نشد، هر که هرچی میخواد بگه بگه. گفت این لحظه اگر من بزنم شاید این آب دهانم دخیل باشه توی خشم من، توی غضب من. گفت شمشیر از پی حق میزنم، باید فقط حق محض باشه، باید پای او در میون باشه، حساب شخصی نباید باشه، تصفیه نباید باشه. ببین خراب خداست، مست خداست، عاشق خداست، شیدای خداست،
فقط او رو میبینه،
هیچ چیز نمیبینه. صلاح کار کجا و حافظ میگه من خراب کجا؟ ببین اصلا گفتنی نیست، قابل اندازه‌گیری نیست، فقط میتونی تماشا بکن. من چی بگم به تو که چقدر بین این دو تا فاصله است؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا، بین خراب و صلاح، بین مستی و هوشیاری، بین مست و هوشیار، بین عشق و عقل، عاشق و عاقل، خیلی فاصله است، اصلا قابل اندازه گیری نیست. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ کتاب ها نوشتن، مقاله ها نوشتن در باب رندی حافظ، که رندی در زبان حافظ یعنی چی؟ حافظ وقتی میگه من رندم یعنی چی؟ در حالی که ساده ترین و پیش پا افتاده ترین واژه در دیوان حافظ همین، یعنی ما واژه از این ساده تر نداریم
از رندی،
از رندی. و رندی اتفاقا همون معنایی داشته که امروز داره. میگیم فلانی رنده، یعنی چی؟ یعنی زرنگ. رندی یعنی زرنگ،
یه جور زیرکی در واقع،
زیرکی دیگه، زرنگ. منتها زرنگی در نگاه حافظ که اهل معرفته، با زرنگی در نگاه ما که اهل معرفت نیستیم، زمین تا آسمون فرق داره. زرنگی در نگاه حافظ اینه که شما زرنگی نکن. حافظ به کسی میگه زیرک، زرنگ، که زرنگی نکن. میگه هر کسی تو این عالم زرنگی کنه از خودش ساده تر خودش، چون هندسه عالم رو نمیفهمه. ببین من یه مثال بزنم،
وقت چرا بهش میگه زرنگ؟ اون وقت یعنی زرنگی باید بریم در نگاه او به چه
معنی. بله دیگه، زرنگی نکردن زرنگه. اگه زرنگی نکردی آدم زرنگی هستی، آدم زیرکی هستی. حالا چرا زیرکی میگه؟
بفهم.
ببین مولوی یه قصه ای داره، میگه کسی گلخاره بود، گل میخورد، هر کجا یه گلی به دستش میرسید باید پشت میخورد، اصلا گل براش مثل نقل و نواد. این رفته بود در مغازه قند فروشی قند بخرد، از قضا وزنه ترازو کلوخ بود، یعنی از گل ساخته شده بود.
بله.
گفت چقدر میخوای؟ گفت یک کیلو. اون کلوخ یک کیلویی گذاشت توی کفه، رفت ته مغازه سر گونی رو باز بکنه قند رو بیاره، این چشمون رو دور دید، شروع کرد تکه تکه از این گل کندن رو خوردن، گاهی هم میذاشت تو جیبش. اونم یه نیم نگاهی انداخت، دید این داره این کار میکنه، هی کشش داد، هی طولش داد، این هم هی میکند و هی میخورد،
به نفع بود دیگه. بعد
دوش میخورد. وقتی برگشت گفت خب یک کیلو میخواستی دیگه؟ گفت خب اینم که وزن یک کیلوی بود. قندشو گذاشت توی این کفه بری، هی تکه تکه ازش جدا کرد تا اندازه بشه دیگه. در واقع چه اتفاقی افتاد؟ در واقع این آدمی که میخواست زرنگی بکنه قند رو گل کرد.
بله.
سهراب میگه آب را گل نکنه، این بیچاره قند را گل میکرد. به اندازه‌ای که گل خورده بود به همون اندازه از قندش کم شد، چون باید ترازو میشد یا
بله.
اندازه میشد.
بله.
این در نگاه خودش زرنگه، ولی واقعا این زرنگه
نه.
گل و قند کردن هنره به زرنگیه، نه که قند رو گل کن. ببینید امیرالمومنین یه وقت سوار مرکبش بود، رسید به یه جایی، میخواست وارد اونجا بشه، از مرکبش پیاده شد، یه نفر اونجا ایستاده بود، گفت اینجا هستی؟ مواظب این مرکب منم باش، من میرم برمیگردم. حضرت رفت، این دید یه افسار خوبی داره این مرکبه، افسار رو باز کرد و رفت به کارش. حضرت وقتی آمد دید طرف نیست ولی مرکب هست، اومد سوار بشه دید افسارش نیست. همونطور که داشت میرفت دید یه نفر داره میاد افسار به دست، نگاه کرد دید افسار مرکب خودشه. گفت این کجا بوده؟ گفت خریدم. فرمود چند؟ گفت دو درهم. حضرت فرمود اتفاقا من میخواستم وقتی آمدم بیرون به خاطر اینکه مراقبت مرکبم کرده بود دو درهم به این آدم بده
به عنوان اجرت.
چیکار کرد؟ همون حلال رو حرامش کرد.
بله.
زرنگی اینه که حرام و حلال کنی، نه حلال و حرام بکن. بچه ها دارن شیر میخورن از سینه مادر، خوب که شیرش خود گازم میگیره، گاز که گرفت چی میشه؟ خون میاد، این خون رو میخوره، در حالی که این خون قرار بود تو سینه مادر تبدیل به شیر بشه. گفت مهلتی بایستا خون شیر شد، خون میاد در سینه مادر تبدیل به شیر بشه. این قرار بود این خونه شیر بشه و این بخوره، شیر رو خون کرد. این زرنگی، این هنره، این رندیه. حافظ میگه، میگه تمام زرنگی های ما تو عالم، رندی های ما تو عالم از این دست.
و در واقع این اصلا رندی و زرنگی نیست،
این سادگیه.
بله.
این سادگیه، زیرکی که این نیست.
حالا زیرکی هم چی؟
زیرکی اینه که انسان هندسه عالم رو بفهمه. که آقا خوبه به کل شیء علیم، خدا نسبت به هر چیزی قرآن میگه آگاهه. نمونه آگاهیاش هم میده، میگه ببین یعلم و خائنت العیون، حتی خیانت چشم ها رو میدن. خیانت چشم ها یعنی که من دارم نگاه شما میکنم ولی حواسم بغل دستی شماست. میگه خداوند حتی این رو هم میفهمه که شما وقتی چشم به یک نفر دوختی اما حواست به بغل دستیش هست،
اون چه که در ضمیر تو میگذره.
و ما تخف صدور. بعد میگه همین خدا یادت باشه یک روزی الله و مخرجون ما کنتون تکتمون، هر چیزی پنهان کرده باشید یک روزی برملا خواهد کرد، آشکار خواهد. کسی این رو بفهمه میاد از اون دست زرنگی ها میکنه، از اون بازی ها در میاره، از اون اداها در میاره، کلا سر این میذاره، کلا سر اون میذاره. پس اون خیلی ساده است.
در واقع زرنگی یعنی درستی، راستی،
فهم این که خداوند حقیقتا ناظره.
ولی با اون پیش زمینه زرنگی
اگر ما راه درست رو ناظر گذاشته حقیقتا ناظره. ببین گاهی وقتا تو مدرسه دو نفر دارن سر کله هم میزنن، اون ناظرم پشت پنجره داره تماشا میکنه، یکیشون هست دست دست با خطا نمیکنه چون میبینه اون ناظر
متوجه. بله.
یکی نه بیچاره بالا پایین این بر اون بر هر چه دستش میاد پرتاب میکنه. کدام زرنگ؟ این زرنگه که هوای اون نازه رو داره، یا اون که حواسش از همه جا
پرته؟
چه نسبت هست برندی؟ پس رندی، زرنگی در نگاه حافظ این شد که خودمون باشیم، همون که قرآن گفت علیکم انفسکم، خودتون باشید، در رول بازی نکن، قد ادا در نیاری،
درست باشید،
همینی باش که هستی و باید باشی. چه نسبت است، چه تناسبی است، چه ارتباطی است رندی کردن زرنگی کردن به معنای حافظیش،
بله.
یعنی زرنگی نکردن. چه نسبت هست برندی؟ صلاح و تقوا را اینایی که میبینن الان بازار صلاح و تقوا گرمه، یه ظاهر و صلاحی برای خودش درست میکنه،
یه جور ریا، بله،
ریا، تظاهر، صلاح و تقوایی که ریشه در تظاهر داره،
یه جور تزویر،
و اینو زرنگی میدونه این بیچاره، در حالی که الله مخرجون ما کنتم تکتمون، یه روزی فاشت میکنه، یه فیلم بازی نکن، یه روزی آشکار میشه، یه روزی برملا میشه،
دستت رو میشه،
دستت رو میشه، خودش میگه ما دست شما رو میکنیم، مخرجون ما کنتم تکتمون، هرچی در پنهانت باشه ما آشکار خواهیم کرد، یک روزی همه خواهند دید، همه خواهند فهمید،
در اون یومت و بلس سرائه،
نه همینجا، همینجا خواهند فهمید، اصلا قیامت از همینجا شروع میشه، اونجا اعدامشه، چهره دیگرشه،
همینجا،
از همینجا قیامت، ببین بهشت هر کسی از همینجا شروع میشه، جهنم هر کسی از همینجا شروع میشه،
یعنی همینجا دست ما رو خواهد شد،
همینجا رو خواهد شد. الله مخرجون ما کنتون تکتمون، هرچه پنهان بکنی، زمین تو فصل پاییز که کاشتی بهار بیرونش میکشه، هر چه کاشته باشی همینجا بیرون میکشه، نه در قیامت. در قیامت چهره دیگری پیدا خواهد کرد. چه نسبت است برندی؟ چه ارتباطی است بین رندی یعنی زرنگی نکردن،
بله،
با صلاح و تقوا یعنی زرنگی کردن، ادا و اصول در آوردن؟ اگر میخوایید بفهمی که اینها چقدر فاصله دارن از هم، یه مثال میگه برات میزنم. سماع و از کجا؟ نغمه رباب کجا؟ یه مجلسی، یه آقایی رفته بالای منبر داره موعظه میکنه، دیگران هم دارن سماع میکنن، استماع میکنن اون موعظ و نصایح رو، اون طرف در یه مجلسی است، یه آقای تار و تنبور دستشه داره میزنه و افراد دارن میشنون اون نغمه ساز رو، اینا میشنون،
اونا میشنون.
بین این شنیدن تا اون شنیدن چقدر راهه؟ آیا کسی که این موعظه ها رو میشنوه اون صداها رو میشنوه؟ نه. کسی که اونا رو گوش میده اینا رو گوش میده؟ نه. قابل جمعن؟ نه. میگه بین رندی و صلاح و تقوا همینجوره. کسی که واقعا رند شد، زرنگ شد به معنای واقعی کلمه، یعنی زرنگی نکرد، با کسی که ادا و اصول در آورد خیلی با هم فاصله داره. این آدم هیچگاه ادا و اصول در نمیاره، آدمی هم که ادا و اصول در میاره هیچگاه رند نیست، هیچگاه زرنگ نیست، هیچگاه زیرک نیست. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ شنیدن موعظه و نصیحت کجا؟
نغمه
آواز رباب هم یکی از آلات موسیقی، حالا برای که وزن شعرش درست در بیاد از رباب استفاده کرده، شما هر سازی میتونه جاش بگذره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، سپاسگزارم، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. دوستان میدونن اونهایی که با برنامه روزهای یک شنبه ما آشنا هستن، در بخش دوم انشاءالله فرازهای نابی رو از زیارت جامعه کبیره با حاجای رنجبر عزیز مرور خواهیم کرد. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. من پیشاپیش تبریکی رو هم بگم به مناسبت حلول ماه رجب. انشاءالله ماه رجب امسال ما پربارتر از سالهای قبل باشه و اون آمادگی لازم رو کسب بکنیم برای درک ماه مبارک رمضان و شبهای قدر انشاءالله. صفحه 421 قرار دوستان خوب سمت خداست، آیات 23 تا 30 سوره مبارکه احزاب در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن و منور به نور نبی مکرم اسلام باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم که بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. یه تشکر ویژه و مخصوص از همه دوستان عزیزی که ابراز لطف و محبت میکنن. پیام های شما از طریق پیامک و ایمیل به دست ما میرسه. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اشاره قرآنی امروز حاجی رنجبر بفرمایید. ان شاءالله خدمت شما و خدمت ایشون باشه.
این قلابای ماهیگیری دیدید دیگه بند. صاف نیستن، کشیده نیستن.
بند.
اگر صاف و کشیده بودن هیچ صیدی نمیتونستن از دریا داشته باشن، بلکه کجن، گردنشون کجه، در مقابل دریا گردن کجی میکنن نه گردن کشی، گردن رو نمیکشن، صاف نیستن. به همین خاطر میتونن صیادی کنن، میتونن صیدی رو از دریا داشته باشن. خدا هم دریاست، دریای رحمت، دریای مغفرت، دریای آمرزش و لطفه، به شرطی که ما مثل اون قلابه گردن کجی کنیم در مقابلش نه گردن کشی. ببینید یه بچه هست، یه خلافی مرتکب شده، یه خطایی مرتکب شده، این خیالش هم نیست، انگار نه انگار، خیلی هم قلدرانه حرف میزنه و حرکت. مادر با این چجوری برخورد میکنه؟ یه پسگردنی بهش میزنه، از اتاق بیرونش، از حیات بیرونش میندازه. ولی یه بچه هم هست، یه خطا و خلافی که میکنه میاد سرشو پایین میندازه، گردن کج میکنه، عذرخواهی میکنه، معذرت خواهی میکنه، اینجا مادر چه برخورده میکنه، نوازشش میکنه، خیلی بهش محبت میکنه، یه بعد یه سر یخچالی شربتی شکلاتی میوهی بهش میده، یعنی هم میپذیرتش و هم ازش پذیرایی میکنه. این جنس برخوردها خداوند با آدم ها داره. کسانی که واقعا نادم باشن، پشیمان باشن،
سرشون پایین باشه،
سرشون رو پایین بیندازن، اینا وقتی میان و از خداوند طلب مغفرت و آمرزش میکنن، قرآن میگه در همین آیاتی که خوندیم، ان الله کان غفورا رحیما، غفور یعنی میپذیرتشون، رحیم یعنی ازشون پذیرایی میکنه، الطاف ویژه خودش رو نثار اینها میکنه، نصیب اینها میکنه. برخلاف ما، ببینید ما وقتی یک کسی را میبخشیم میگیم آقا بخشیدم برو، اینجا وای نست، ولی خدا میگه نه، بخشیدم بیا، و بعد هم با الطاف ویژه خودش از او پذیرایی.
بسیار خیلی خوب، نقطه خوبی بود، بسیار ممنون، متشکرم. یه وقتایی پنجره رو به دل باز میشه، یه نسیم روح بخشی میوزه، خوشبال همه اونهایی که خودشون رو در معرض این نسیم قرار میدن و جان و دلشون رو تازه تازه میکنن، که از اون نفحات خوب الهی که در پیش داریم ماه رجب، برای پر نورتر شدن ماه رجبمون. قطعا خیلی ها برنامه‌ریزی دارن برای خودشون با اون ایام نورانی اعتکاف، ولی کن برای پر نورتر شدن و پر بارتر شدنش از جای رنج برخواهیم شنید.
این سفره رو وقتی که تزیین میکنن، رغبت انسان، تمایل انسان، میل انسان، اشتهای انسان بیشتر میشه.
بله.
اون غذاها بیشتر به دل و جان انسان می نشینه. سر این که ورود به هر ماه، به خصوص مثلا این ماه رجب، در شب اول تشریفاتی داره، همینه. این تشریفات نقش اون تزیین سفره رو داره. اگر کسی امشب آدابی که در کتب ما آمده، در مفاتیح آمده، اینا رو با دقت، با توجه انجام بده، این مثل اینه که سفره رو تزیین کرده باشه، سفره ماه رجب خودش رو. از ماه رجب یه حظ دیگری میبره، یه بهره دیگری میبره. شما تجربه بکن در اول هر ماه، اون آدابی که اون ماه داره، که تشریفات ورود به اون ماه هست، برای یک بار هم شده تجربه بکن، اینو انجام بده، ببین حال و هوای شما از فردا یک حال و هوای دیگری هست یا حال و هوای دیگری هست.
اصلا رنگ و بوی اون ما کاملا فرق
میکنه. اصلا گفت موسیا آدابدانان دیگرن، اصلا کسانی که آداب رو رعایت میکنن، اینا یه جوری دیگری باشون برخورد میشه، یک نصیب دیگری خواهند بود، که انشاءالله خداوند همه ما
انشاءالله. حالا به مفاتیح آجای رنجبر اشاره کردن، ما قبلا هم تو برنامه آجای رنجبر معرفی کرده بودیم کتاب رو، کتاب المراقبات و میز جواد آقای ملکی تبریزی رو، که خیلی کتاب خوبیه با توجه به نکاتی که آجای رنجبر گفتن برای رعایت آداب ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان و همه ماها، کتاب خوبی است، توصیه میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستند و دنبال آداب میگردن حتما تهیه بکنن و انشالله استفاده بکنن. امروز به کدام فراز از فراز زیارت جامع کبیره خواهیم رسید تا جای رجب؟
یه فراز بلندی داره که در حقیقت حقیقت اهل بیت رو به تصویر میکشه، اقلام تقا. ببینید بدون نشانی و بدون نشانه هیچ کس به هیچ مقصدی راه پیدا نمی‌کنه. شما می‌خواید بری مشهد، اول نیاز به نشانی داری، کدوم سمت بره؟ شمال، جنوب، غرب، شرق؟ نشانی باید داشته باشی. بعد از نشانی، حالا وارد این مسیر شمال مثلا شدی، نشانه ها مهمه، چون بیراه الا ماشاءالله. اگر نشانه ها نباشن، اگر تابلوها نباشن، محال شما مشهد برسه. مقصد ما، هدف نهایی ما، منتهای سیر ما در این عالم خداست. ان الی ربک المنتها، قرآن میگه قطعا منتهای مقصد شما خداوند، مقصد شما اونجاست. گفت ما ز فلک بوده ای، یار ملک بوده ای، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. ما ز فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست، منزل ما آستان کبریایی حقا، یعنی قرار ما اونجا فرود بیایم، مقصد و مأوای ما اونجاست. خب اینم دو چیز میخواد، نشانی میخواد، نشانه میخواد.
بله.
نشانش قرآن کریم، اصلا قرآن کریم آدرس راه خداست، نشانی به خدا رسیدنه،
به هدایت میکنه،
هدایت. کار آدرس هدایت کردن دیگه، نشانیه. ولی نشانی بدون نشانه نمیشه. اهل بیت اون نشانه ها هست. چطور نشانی رو شما اگه از نشانه رو اگه از نشانی بگیری دیگه محاله به مشهد برسی، این تابلوها تو مسیر بردار، محاله برسی.
بله، دیگه اون کارهایی رو اصلا ندارید.
اهل بیت هم اگه از قرآن بگیره همینطور، این قرآن کار هدایتشو نمیتونه انجام بده، یعنی نشانی بودن خودشو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر پیامبر فرمود این دوتا نمیتونن از هم جدا باشن، نشانه هستن اینا. به همین خاطر در زیارت جهان میخونیم اقلام، اقلام جمع علمه، علم یعنی نشانه. به پرچم هم که میگن علم، چون نشانه یک خاکه، نشانه یک سرزمینه،
یک نماده برای معرفی.
اهل بیت میگن ما اعلامیم، ما نشانه ها هستیم. شما وقتی مشرف میشه مدینه، متاسفانه مواجه میشه با این وهابی ها، به خصوص حوالی عبور ائمه بقی، اینا دائم با پرخاش به شما میگن حرکت کن، اینجا نیست، فقط خدا، اینا شرک. این نمیفهمه چی میگه، اگر میفهمید نمیگفت. مگه اهل بیت جز این گفتن؟ این ائمه‌ای که در اونجا آره میدن تمام حرفشون همین بود، میگفتن فقط خدا، سراغ هیچ کس نباید. منتها میگفتن سراغ این خدا که میخوای بری، این راه رو که میخوای طی کنی، کنار هر راهی بی راه هاییست. ما نشانه، ما تابلوی ما میگیم از کدوم طرف بری به اون خدا میرسی.
بله.
اینا هیچ کس به خودشون دعوت نکردن. شما امام سجاد ببین، میگه انا اقلون اقلین، من از هر کمتری کمترم. کی میان دیگران رو به کمترین ها دعوت کنن؟ محاله، اصلا به عقل جو در نمیان. اینا کارشون اینه، در همین زیارت جامعه میخونیم ادائین الالله، فقط به خدا دعوت میکنن. اینا میگن فقط خدا، اینا میگن تو عالم هیچ کس کاری نیست، اگر گره گشاییست فقط اوست، هیچ کس نمیتونه گره از کار فرو بسته شما باز بکنه. این شما، اینم صحیفه سجادی.
بله.
خب ماه دعا هم هست، یکی از دعاهای خیلی زیبای صحیفه هم دعای هفتمشه که داریم. هرگاه امام سجاد علیه السلام مشکلی تو زندگیش پیش آمد میکرد، این دعا رو میخوند،
دعای هفتم صحیفه سجادیه
که هرکس مشکلی داره این دعا رو بخونه. خیلی دعای لطیفیه، خیلی دعای خوشمزمونیه، مثل همه دعا. اینجوری شروع میشه: یا من، ای کسی که تو حل بهی عقد المکاره. چقدر زیبا، مشکلات مایه ناخوشی هن دیگه. شما وقتی مشکلی برات پیش آمد میکنه ناخوش میشی.
بله.
لذا امام سجاد علیه السلام به مشکلات میگه مکاره، ناخوشی ها. انسان وقتی یه مشکلی براش پیش آمد میکنه ناخوش میشه، دستش به کار نمیره، پاش به کار نمیره، یه حوصله نداره، انگار دست و پاشو گره زده باشن، بسته باشن. رضا میگه عقد المکاره، گره های ناخوشی ها.
حالا دستی باید این گره ها
باز، ای کسی که تو حلو گشوده میشود بهی، به وسیله او، نه بنا، به وسیله ما. تو حلو بهی عقد المکاره، گره های ناخوشی ها باز میشه. ببین داره توجه شما رو میده به خدا، نبین من گره گشایی میکنم.
دعای عرفه امام حسین مثلا،
همه دعای دعاهای امام حسین و یفتع بهی حد و شدائد. شدائد یعنی شدت ها، سختی ها. این سختی ها وقتی میان گاهی امید انسان رو قطع میکنن،
بله،
برندن. لذا میگه حد و شدائد، اون برندگی و تیزی سختی ها. ای کسی که یفتع و کاهش داده میشه بهی، به وسیله او، تیزی سختی ها. یعنی وقتی سختی ها میاد کنار اون، دیگه امید ما را قطع نمیکنه. اگه پای او بیاد وسط، شما در کنار هر سختی که قرار بگیری امیدت قطع نمیشه. بهی میگه به وسیله او این اتفاق میفته. ولت لقدرت کس آب، خدایا در جنب قدرت تو سختی ها آسان میشن. اگه پای تو بیاد وسط، نه پای ما، پای تو بیاد وسط، صعوبت ها، دشواری ها، ناهمواری ها ملایم میشن. و تسببت به لطف کل اسباب، میدونم خدای عالم عالم اسبابه، ولی تو اینا رو اسباب کردی، میتونی از اسباب بودنم بیاندازی. لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتح، خدایا دری که تو ببندی کی میتونه باز کنه، دری که تو باز کنی کی میتونه ببنده. یعنی من نمیتونم ببندم، نمیتونم باز کنم، همه کار توی. ببینید داره چی رو نشون میده.
بله.
این داره فقط خدا رو نشون میده. پس نگو فقط خدا شرکه، اینا هم حرف میزنه، اینا تمام حرفشون همینه، فقط خدا.
یعنی تمام علامت و انگشت اشارهشون به سمت خدا،
خدا یه راهی داره برای رسیدن بهش. هر راهی هم عقل میگه کنارش صدها بیراه هست. ما تابلوی ما میگیم از این بر میخوای بریم مشهد، باید از این بر بریم، از اون بر نرو. نگو اون بر سرسبز داره، اون بر اتوبانه، اون بر خرمه، اون بر کنار دریا داره. نبی از این بر اون کبیره، عیبی نداره، ولی به مشهد میرسی
و این مسیر تو رو زودتر هم میرسونه.
تو رو زودتر میرسونه.
بله.
ما نشانه هایی چند وقت داریم؟
چند دقیقه وقت داریم دوستان اگر اشاره بکنن؟ 2 دقیقه وقت داریم.
ما نشانه هایی به شما نشان میدیم، راه های درست رو. ببینید یه تعبیری داره مولوی در باب امیرالمومنین، که چرا امیرالمومنین تلاش میکرد خلیفه مسلمین باشه. من از این زیباتر سخنی ندارم. میگه زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم، به خاطر این تلاش میکرد که به یک جاه و حکومتی راه پیدا بکنه، تا امیران را نماید راه و حکم، تا حاکمان عالم را راه و رسم حکومت داری بیاموزه.
یعنی به شاید الگو،
تا امیران را نماید یعنی نشان دهد، یعنی نشانه است.
بله.
راه و حکم تا امیری را دهد جانی دیگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. امیرالمومنین می‌خواست نخل خلافت به ثمر بنشینه. میگو اگر من باشم شما از خلافت بر شیرین میچشی. میگه اگه امیرالمومنین نباشه هر کسی باشه فرقی نمیکنه، کام هیچ کسی شیرین نخواهد شد. تنها کسی که میتونه نخل خلافت رو به ثمر بنشانه
امیرالمومنین.
کارش این بود، می‌خواست راه و رسم نشان بده. یعنی اعلامه، یعنی تابلو.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا ان شاءالله اگر توفیقی بود با حضور حاجی فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. جا دعا بکنن تا همه آمین بگیم ان شاءالله.
جامی میگه، میگه الهی غنچه امید بکشای، خدایا غنچه امید هر کسی رو تو گل کن، تو باز کن، هر کسی هر خواست خوب و مشروعی که داره ان شاءالله بیومنو عظمت خودش در این ماه گشوده بشه.
ان شاءالله یا رب نکند به زخمم آگاه کنی، این گم شده را دوباره گمراه کنی، یا رب نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی. السلام علی ائمه الهدى. متشکرم از شما حاجی رنجبر.
السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوت الحسنا فهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سفر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.